دانش مورد نیاز خودش رو تولید میکنه، اون دانش دوباره قدرت رو باز تولید میکنه و اینها سوژگانی میسازن و این قدرت در اولین جایی که رخ میده و مهمترین جایی که رخ میده در زبانه. ما امر زبانی و امر فرهنگی رو فراموش کردیم و صرفا مقاومت رو به مسابقه یک مسئله خشک نظامی داریم بهش میپردازیم. این امر فرهنگی و امر زبانی هم مستلزم دیالکتیکه، یعنی شما فقط غرب استعماری رو نباید ببینی، غرب فرهنگی هم باید ببینی. این غرب استعمار داشته اما وجوه فرهنگی هم داشته. وقتی بخوای صرفا فقط غرب استعماری رو برای بچه خودت توضیح بدی، برای دوست خودت، شاگرد خودت توضیح بدی، اون زده میشه، دافعه ایجاد میکنه، چون اون میبینه غرب فرهنگی رو، تو نمیتونی غرب فرهنگی رو بهش نشون ندی. ولی وقتی وارد دیالکتیک بشی و وارد این عرصه زبانی بشی، اون موقع شاید بله اونها هم سانسور دارن، ولی تو شاید بتونی سهمی، قدمی ورداری تا کمک کنی به اینکه جامعه و جهان همینجور که تو این عرصه ما داریم میبینیم، واقعا تو این بعد از اتفاقی که در اکتبر افتاد جهان تغییر رویکرد داشت. شما ناکنید یک خواننده یک گروه موسیقی مثل پینک فلوید راجر واترز بیاد مثلا اینجوری با تمام جانش میسته مقابل این مقابل اسرائیل. خب این نشان دهنده اینه که شما وقتی رو امر فرهنگی کار کنی یه جای جواب میگیری. من به نظرم تو بحث اجتماعی و اقناسازی افکار عمومی، این مایی که من گفتم همه ما هستیم، ما مسئولیم که مقاومت رو استمرار زندگی ببینیم و تعریف کنیم، نه مقابل زندگی و نیازهای اولیه‌مون. از این دوگانه ها باید خارج شیم.
خیلی
ممنون. اون موقع که مقاومت استمرار زندگی شد، اون موقع هم به نظر من افکار عمومی همراه ما خواهد.
متشکرم مهمانان گرامی، با ما همراه باشید، برمیگردیم و جنبندی نهایی رو خواهیم داشت. بسیار خوب جناب آقای مصلح‌زاده عزیز، ما به بخش پایانی رسیدیم و به نظر میاد چون باید 45 دقیقه ما بحثمون تمام بشه، جناب والی در حد 3-4 دقیقه میتونید جنبندی خودتون رو داشته باشید.
خب من فکر میکنم که الان میتونیم اون پکیجی رو که من میخواستم بگم تکمیلش کنم، یعنی بگم صهیونیسم میراث‌خوار
چه
یه اشاره کردم به میراث دینی، که البته منظورم این نیست که صهیونیسم دینی است، بلکه از میراث دینی استفاده کرده که اشاره به، حالا تلموت رو دیگه نگفتم، از تورات بحث کردم، در حقیقت شناسنامه صهیونیسم، یه بخشش هم اشاره کردم به نژادگرایی تاریخی که بین یهود به وجود آمد. این زمان موسی نبود، این به ظرف قاطع میتونیم بگیم زمان موسی این نژادگرایی دینی وجود نداشت، این بعدها به یهود اضافه شد که اشاره کردم. میراث سوم، میراث اشاره کردم به دوره روشنگری که پس از رنسانس صهیونیسم در این بستر متولد شد، که از این هم میگذرم، به سکولاریزم و نیچرالیزم و اومانیزم و اینا اشاره کردم. اینم در حقیقت سومین بستری که صهیونیسم ایجاد شد. فقط یه بخش مربوط به بستر تاریخی یهود رو نمیرسم بگم، چون تو جنبندی اون خودش یه بحثی رو ایجاد میکنه که ازش عبور میکنم. یک بحثی رو هم تکمیل کنم که گفتم صهیونیسم در حقیقت میراث‌خوار دوران کلونیالیسم در دوره انگلیسه، یعنی دوره‌ای که انگلیس سوپر پاور در سیستم بین الملل، صهیونیسم در دوران او متولد میشه، که اینو بخشش اشاره کردم، فکر کنم الان میتونم فقط تکمیلش کنم که این پلن انگلیس اهداف متعددی داشت که صهیونیسم رو به وجود، یعنی اسرائیل رو تحویل صهیونیسم داد، اهداف متعددی داشت. یه هدفش این بود که میخواست از تا میتونه چه خود انگلستان چه اروپا از شر یهودی ها راحت بشن. این وقتی میگم شر یهودی ها از نگاه خودم نمیگم، اروپایی ها متنفر بودن از یهودی ها، یک به دلیل اینکه در متن انجیل اومده که قاتل، یعنی اگه بخوام این جمله متن انجیل رو بخونم که میگه خون مسیح بر گردن علمای یهود الالعبد هست، این تنفر مسیحیت از یهودی ها رو ما یک دلیل انجیلی داریم براش، یک دلیل اقتصادی داریم به دلیل اینکه صهیونیست‌ها در هر کجا که حضور داشتن بر اقتصاد اونجا مسلط می‌شدن، در ارز و طلا و بورس و بانک و به اصطلاح امروزی دارم میگم، و این تنفر ایجاد می‌کرد که حالا بحث قشنگ تاریخی داره که من فرصت ندارم بهش اشاره کنم. و به این شکل اروپایی‌ها می‌خواستن از شر یهودی‌ها راحت بشن، انگلیس این کارو کرد و صهیونیست ها و یهودی ها تلاش کرد که بفرسته به فلسطین. و یک هدف دیگری هم داشت اون پلنش، و اون که یک دولتی به نام اسرائیل ایجاد کنه در منطقه مهم خاورمیانه، که حالا این کلمه مهم رو باید بریم تو ژئوپلیتیک بحث کنیم که باز این خودش یک شاخه ایجاد میکنه که وارد بحثش نمیشم، منطقه‌ای که بسیار بسیار مهمه، دولت اسرائیل رو میخواست ایجاد کنه به عنوان بخشی از قدرت انگلیس.
بله.
یعنی اسرائیل بخشی از قدرت سلطه انگلیس بر منطقه مهم خاورمیانه بود.
آقای دکتر، چون
پلن انگلیس،
چون ما وقتمون به پایان نزدیک شده، وقتمون چون یعنی خیلی وقت نداریم، اگر در یک دقیقه بفرمایید بالاخره چقدر انگلیس و بالاخره اون حامیان و اسرائیل به اهدافی که داشتن نزدیک شدن، یعنی وضعیت کنون اینها رو چطور ارزیابی میکنید؟
خیلی سخته توی دقیقه من بخوام بگم که یک جنبندی از وضعیت کنون داشته باشم، به دلیل اینکه یک نموداری رو من باید طراحی کنم.
بله.
که از تو 100 سال تو این نمودار چگونه صهیونیسم چه فرایندی رو طی کرده و الان به کجا رسیده. فقط توضیح خود این نمودار یه دقیقه طول می‌کشه.
بله، فقط می‌خواستم که اون نکته آخر رو بفرمایید که وضعیت رو اگه بخواید در یه جمله بیان بکنید که از اون هدف دور شدن یا نزدیک شدن. بحثش طبیعتاً جلسه‌ای می‌طلبه.
از بعضی جهات اینا هنوز در اون فرایند قرار دارن. از بعضی جهات اسرائیل دچار بحران‌هایی شده که دیگه نمیتونه اون اهداف اولیه پلن انگلیس رو که بعداً این پلن رو به آمریکایی‌ها دادن، یعنی آمریکا اومد میراث‌خوار پلن انگلیس شد از دهه 50 به بعد، برخی از اون اهداف اون پلن الان دیگه کاملاً مخدوش شده.
بله، خیلی ممنون جناب آقای دکتر مصلی‌زاده عزیز، استاد محترم دانشگاه و سفیر سابق ایران در اردن، که در این گفتگو همراه ما بودن. از اینکه در این گفتگو مشارکت فرمودی سپاسگزاریم.
بنده متشکرم، و از دوستان عزیزی که ازشون خب مطالبی رو استفاده کردیم هم خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر ابراهیمی. عرض کنم که به عنوان نکات پایانی، چون فرصت پایانی هست، اگر فقط به یه نکته بخواید اشاره بکنید، فرضاً جامعه فکری یا روشن فکری ما اگر بخوان اینجا ورود دقیق تری داشته باشن از نظر جامعه شناسی، بهتر است که چه روی کرد رو پیش بگیرن؟
من اگه بخوام یه جنبندی بکنم در مورد جامعه روشن فکری ما،
در حد 2 دقیقه های.
بله، در حد خیلی کوتاه و 2 دقیقه. من فکر میکنم روشن فکران ما جدا از جامعه نیستن.
بله.
و در واقع شاید بگم که حتی بعضی جهان از جامعه ای ما عقب‌تر هستن، اگه بخوام خیلی بی‌رحمانه در مورد جامعه روشن فکری صحبت کنم. اما به نظر میشه میرسه کاری که میخوام بکنم یک تاریخ، مراجعه به تاریخ، 2 توانایی بیان این تاریخ و وضعیت واقعی منطقه ما برای مردم با زبان مناسب. فکر میکنم این کاریه که هر روشنفکری در نقد قدرت و در نقد استعمار باید انجام بده.
بله، خیلی ممنون، سپاسگزار از این که در این گفتگو مشارکت فرمودید و با جناب عالی هم خداحافظی میکنیم.
زنده باشین.
خداحافظ شما باشه. خب جناب آقای دکتر میری، مجدد برگشتیم به جناب عالی به عنوان پایان بخش این گفتگو. ما از دو منظر نتایجی گرفتیم، یکی بحث منطقه‌ای، میدانی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، سیاسی، این هاست که کم و بیش در محافل ما داره پی گرفته میشه و هر دستگاهی مواجهه خودش رو داره. بالاخره این کشورها، همه کشورها بی استثنا، بالاخره به امنیت بها میدن و از همون منظر نیروهای مسلح دارن، پلیس دارن، برای همچین روزهایی که اگر تحدی شد بالاخره بتونن امنیتشون حفظ بکنن. ولی مسئله اسرائیل و مسئله منطقه و مسئله قدرت‌های موجود و خصوصا سیاست غرب و غرب سیاسی مبتنی بر یک غرب فلسفی است و یک غرب تاریخی است که این پدیدار رو در واقع متولد کرده، یعنی تولید کرده و به وجود آورده و جهان ظاهرا لاجرم تحت ذیل این اندیشه درگیر شده. خب یه بخشش رو عرض کردم، همه میان میپردازن، ولی واقعا جای اساتید فلسفه ما، جامعه شناسان ما، حتی اساتید حقوق و علوم سیاسی ما برجسته نیست. یعنی ما تحلیل های اینچنینی رو در این، در حالی که علت العلل این پدیدارها برمیگرده به این مبانی و خب بالاخره وقتی به کشور ایران موشک پرداخت کردن، خب نیروهای مسلح پاسخ میدن، حالا یا با تدبیر، با تعلل، با هر چیزی، او یه بحث جدایی است. اینا علت که نیست، اینا پدیده به وجود میاد و دفاع میشه. اما نکته اساسی اینه که ما مواجه هستیم با یک مسائل فکری، یعنی سلطه بر فکر جهان، سلطه بر فرهنگ جهان، سلطه بر تمدن جهان. اینکه اشاره فرمودی در غرب آسیا اسرائیل اگر ما هم نباشیم به سراغ دیگری خواهد رفت، همونطور که قبلا رفت، خب نتیجتا یه کاری میخواد بکنه، میخواد یه فکری رو غالب بکنه، یک هژمونی رو فصل الخطاب قرار بده دیگه. ما چطور میتونیم روشنگری کنیم؟ یعنی یه بحث بنده اینه که سطح تحلیل های اکادمیک رو در جامعه نهادینه کنیم، بالاتر ببریم، صرفا به انتزاعیات نپردازیم. توصیه شما چی های دکتر؟
ببینید، کار متفکر نباید واکنش باشه. کار متفکر باید خلق پنجره های جدید باشه.
درسته.
و این خلق پنجره های جدید به نوعی کمک بکنه به سیاست مداران و سیاست گذاران،
یعنی کد بده در واقع،
که بتوانن از مهلکه ها و از خطرات عبور بکنن. ببین، یکی از پیامدهای استراتژی اسرائیل و مشخصا من میگم حتی امریکا در این منطقه اینه که ایران دچار فرسایش تمدنی بشه، یعنی ما رو در وضعیتی قرار بده که ما در اون وضعیت دست به یک نوع حرکات انتحاری بزنیم. ببینید، همونجوری که شما گفتی بالاخره اینا یه مبانی داره دی. ببین، مواجهه با اسرائیل یا مواجهه با نظام هژمونی که امریکا، بحثی صرفاً الهیاتی که نیست که ما بگیم آقا مثلا در ازل اینگونه تصمیم گرفته خداوند که ما به یک مواجهه کیهانی برویم که ببینیم شر پیروز میشه یا خیر. اگر اینجوری ببینیم، دقیقاً افتادیم تو همون تله آخر و زمانی که برای ما تعبیه کردن. اینجا یه سوال پیش میاد، آیا مسئله اسرائیل برای ما امروز در ایران مسئله سیاسی هست یا نه؟ یعنی امر سیاسی است یا نه؟ اگر مشخص بشه برای ما به عنوان یک متفکر، به عنوان یک اندیشمند، به عنوان اهل نظر که این امر سیاسی است، پس یعنی خارج از دایره تدبیر نیست. ماکیاولی یک نکته ای رو در پرینس، در اون کتاب شاهزاده، میگه حاکم، یا بگیم به زبان امروز حاکمیت، باید هم خصلت روباه رو داشته باشه هم خصلت شیر. میگه یعنی چی؟ میگه اونجایی که سنبه خودش پره، مطمئن قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، آموزشی، پول، همه اینا رو قدر کافی داره، باید در هیبت شیر ظاهر بشه و دشمن خودش رو نابود بکنه. اما اونجا که میبینه آقا سنبه طرف پره، از نظر اقتصادی، سیاسی، امنیتی، ساتلایت، ماهواره، فلان، تکنولوژی، همه چی، اینجا باید مثل روباه باشه، یواش راهی پیدا کنه. چرا؟ چون حاکم در مثلا یک گروهی رو مدیریت نمیکنه که یک مملکتی رو داره. این همین حرف رو به یه نوعی امام محمد غزالی میگه، میگه اگر مخیر شد، حالا اون میگه مثلا ملک یا میگه مثلا پادشاه، حالا به زبان امروز حاکمیت، اگر حاکمیت مخیر شد بین این که ملک رو نگه داره یا شریعت رو، باید ملک رو نگه داره. اگه ملک اگر ملکی نباشه شریعت هم نمیتونه. یعنی به زبان امروز اگر فرهنگو میگه آقا ما میخوایم فرهنگمون رو نگه داریم، اما ملکی نباشه، کشوری نباشه، سیستمی نباشه، نظامی نباشه، کدوم فرهنگو میخوای نگه داری؟ کدوم ملکو، کدوم میخوای مثلا تمدن رو نگه داری؟ پس اینجا یعنی اینجا به نظر من اون نقطه سوال است که میگه متفکر آقا ما نباید در دامن حوادث خودمون رو و استراتژی های خودمون رو تعریف کنیم، بیایم یه مقداری بالاتر ببینیم آقا الان که ما تو این 46 سال این همه هزینه کردیم که بار منطقه رو به دوش بکشیم، بار امنیت جمعی منطقه که باید میلیاردها میلیاردها پول باشه رو منطقه، نه منطقه اومده از این وضعیت داره سوء استفاده رو میکنه، فهم میکنه داره جیب خودش رو پر میکنه. ما باید راهی پیدا بکنیم که یک راه میانه‌ای باشه و به اون سخن ماکیاولی، الان زمانیه که شما بتونی مثل روباه رفتار بکنی و حرکت رو تنظیم بکنی.
خیلی ممنون آقای دکتر میری، استاد محترم پژوهشگر علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که در این گفتگو با ما همراه بودن. سپاسگزاریم. به پایان برنامه رسیدیم و این گفتگو همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا برنامه دیگه، خدا نگهدارتون.
با ما باشید با رادیو گفتگو. www.radiogoftegu.ir
سنگین مشو با ما سبر سرها دست از دل ما در نداری بار خنجرها رودی و اشفت گفتن ما بر لب دریاست ننگ از ما را مرد رد مرداب بسترها پیشانی ما خط به خط خط مقدم بود ما را سری دادن سرگردان سنگرها آهسته در گوشم کسی گفت اسم شب صبح هست ناگاه روشن شد دو عالم از منورها هر خانه از این خاک خونین پرچمی دارد هر بیت از این شاهنامه رستمی دارد فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره‌ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل، ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند،
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف خصال شیخ صدوق رحمت الله علیه که حضرت فرمودند علوم تمام مردم را در چهار علم پیدا کردم. اول علم خداشناسی، دوم خودشناسی، سوم وظیفه شناسی و چهارم انحراف شناسی. یکی از علومی که واجب هممون به دنبالش باشیم علم وظیفه شناسی است. این که من در این دنیا واقعا چه وظیفه ای دارم؟ برای چه آمده ام به دنیا؟ کجا میخوام برم؟ وظیفه من نسبت به دیگران چیست؟ وظیفه من نسبت به خدا چیست؟ از علامتهای انسانهای با بصیرت هم همینه که انسان با بصیرت هم در خداشناسی قوی کار میکنه، هم در خودشناسی، هم در وظیفه شناسی و هم در انحراف شناسی. یعنی خدایی نکرده اگر کوتاهی بکنه در انحراف شناسی و انحراف رو نشناسه چه بسا دچار گمراهی و انحطاط بشه. با این حدیث نورانی از امام صادق علیه السلام ان شاء الله قلوبمون و زندگیمون نورانی بشه که بدانیم ما در این دنیا وظایفی داریم و نسبت به وظایفمون باید آگاه باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقان خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.